اصلا عید نوروز بدون بودجه بریز خونه راتون نمیدنم.
باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه.
بودجه های هنگفت در اینجا خرج بشه. اینشو کار نداشته.
10 میلیارد ذخیره ارزی دارید.
تقدیم لایحه بودجه
معادل 360 همت میگن یا همت بگن اشکال نداره.
هزار داستان بودجه.
سلام، من فرهاد هستم، سردبیر سایت فکت‌نامه. خیلی خوش اومدید به ششمین اپیزود پادکست هزار داستان بودجه، کار مشترک گروه فکت‌نامه و رادیو فردا.
سلام، منم رضا هستم، خیلی خوشحالم که با قسمت جدید این پادکست با شما هستیم.
خب رسیدیم به ششمین قسمت این پادکست. میخواستم مثل هر هفته بگم این پادکست کار جدیدیه که هر دو هفته یه بار تهیه و منتشر میکنیم و کار مشترکیه با رادیو فردا، که یکی از دوستان تذکر داده بود آقا دیگه الان 6 قسمت، الان اون موقع 5 قسمت، 5 قسمت منتشر شده، جدید کجا بود؟ بحث درباره جدید بودن و نبودن یه چیز نسبیه، ولی خب چیزی که قطعیه اینه که ما اینجا توی این پادکست هر دو هفته یک بار در واقع میریم سراغ یکی از ماجراهایی که رضا برامون از دل بودجه کشور کشیده بیرون و دربارش حرف میزنیم و مرور میکنیم بک‌گراند اون ردیف بودجه رو و داستانهایی که دورش هست. قبلا در اپیزود اول مفصل درباره ایده این پادکست صحبت کردیم، درباره سایت ایران بودجه، اهمیت بودجه و این چیزا صحبت کردیم و توضیح دادیم. پیشنهاد میکنیم اگه نشنیدید قسمت‌های قبل رو حتما بشنوید. خب آقا رضا، این بار رفتیم سراغ یکی از موضوعات مورد علاقه شما، بحث جمعیت و جوانی جمعیت. بارها درباره این موضوع صحبت کردیم، کلی فکت چک خود شما نوشتی، پادکست فکت‌نامه کلی حرف زدیم که چقدر اطلاعات نادرست و گمراه کننده درباره وضعیت جمعیت ایران منتشر و پخش میشه. حالا اینجا قراره برامون از زاویه بودجه به این موضوع نگاه کنید و توضیح بدید.
بله قربان، همینطوره و شاید بشه گفتش که اینا به هم بی ارتباط نیستن، یعنی اون فکت چک ها و این چیزی که میخوایم امروز درباره بودجه و جمعیت و اینها صحبت بکنیم، شاید اینجا بشه با اطمینان بگیم که بحث این موضوعی که الان میخوایم مطرح کنیم یکی از در واقع نمونه ها و مصادیق اون چیزیه که خیلی بارها شنیدیم، اینکه چجوری یه مسئله عادی میاد تبدیل میشه به یه پروژه کلان، ابعاد سیاسی و اجتماعی پیدا میکنه، ابعاد مالی پیدا میکنه، آدما و گروه ها برای پیشبرد اون پروژه دست به دامن انواع و اقسام چیزها، ترفندها از جمله همین ترویج اطلاعات نادرست میشن و اصلا چه اتفاقی میفته. کل این فرایند رو شاید بتونیم اینجا ببینیم، این که چجوری مسئله جمعیت که یک موضوع تخصصی اجتماعی هم از واقعا مسئله مهمی هم هست، چجوری در یک دهه گذشته به اینجا میرسه، چجوری تبدیل به یه پروژه سیاسی میشه که کنارش پول میاد، بیزینس را میفته، کسب و کار را میفته و این اتفاقا میفته. اگه موافق باشیم این اپیزود رو بیایم با عدد و رقم شروع کنیم، با چیزی که الان وجود داره، الان داره اتفاق میفته، و یه جوری اصلا قصه رو از ته بگیم، از ته شروع بکنیم.
یعنی اول بگیم توی بودجه امسال چقدر برای جمعیت، یعنی افزایش جمعیت پول در نظر گرفته شده، بعد بیایم یه فلاش بک بزنیم که این قصه از کجا شروع میشه و چه ابعادی داره.
دقیقاً. ببین توی قانون بودجه، تو قانون بودجه 1403 امسال دقیقاً 24 بار کلمه جوانی جمعیت اومده. یه سری ردیف بودجه مشخص هستش، یعنی عدد و رقم داره، میگه اینقدر عدم اینقدر مثلا پول بره به این فلان نهاد تخصیص داد. یه سری هم بند و تبصره باز هست که رقم مشخص نیست، اما حالا مثلا میشه که به یه تعبیری پنجره بزرگ برای تامین مالی این ماجرا، یعنی همین پروژه جمعیت باز میکنه. خب اگه بخوایم از تبصره ها و بند ها اون قسمت دوم شروع کنیم، یعنی اونایی که عدد نهایی نیستن، من چند تا رو میخونم. مثلا توی بند جیم تبصره 3 میگه که 5% بودجه عمرانی استانها بره برای یه سری کار فرهنگی هزینه بشه که کمک به اجرای قانون جوانی جمعیت جزئی از اون کاراست. داریم درباره عدد بزرگی صحبت میکنیم. امسال بودجه عمرانی استانها 71,000 میلیارد تومانه که 5% میشه 3,550 میلیارد تومان، که نیازی نیست من دوباره بگم تکرار کنم که چه عدد بزرگی. البته بازم تاکید کنم این یه پنجره است، یعنی یه فرصته، چون فقط گفته که مثلا یه سری کارا بکنن، تبلیغات اسلامی و اینا هم توشون هست. این ولی یه پنجره، یه فرصته برای گروهایی که تو این حوزه کار میکنن، به قول خودشون فعال جمعیت هستن، برن از این فرصت استفاده کنن، توی استاندارا شورای برنامه‌ریزی استان لابی کنن، استفاده کنن از این ظرفیت و دنبال این باشن که بودجه بگیرن.
این فعال جمعیت هم اسم بامزه‌ایه. البته یکی از دوستان کامنت نوشته بود که میگید بامزه، واقعا بعضی چیزا بامزه نیست، منظورم جالب توجهه.
آره واقعا جالب توجه، بامزه هم هست اصلا. یعنی چی فعال جمعیت؟ ما کارشناس جمعیت داریم، متخصص جمعیت داریم. این فعال جمعیت هم یه واژه‌ای که خب تو سالهای اخیر باب شده، یه سری از افراد بالا عمدتا بسیجی یا به تعبیر متداول اگه بگیم افراد ارزشی و اینا رو خودشون میذارن واقعا توی بیو توییتر اینا اسمشون رو میذارن ما فعال جمعیت هستیم. اصلا معلوم نیست چه فعالیتی باید بکنن که اینا جمعیت زیاد بشه. خب زاد و ولد رو که خود مردم باید. به هر حال میخوایم حالا بگذریم از اینها، میخوایم ببینیم واقعاً این سوال مطرحه، این سوال خیلی جدی مطرحه که صرف نظر از این شوخی ها واقعا اینایی که میگن ما فعال جمعیت هستیم بابت کارهایی که میکنن بودجه میگیرن، واقعا با این پول ها که عرض میکنم حجمش چقدر زیاده، واقعا سوال مهم اینه که چه کارهایی انجام میشه. توی بند ب تبصره 13 اونجا میگه همه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها موظف هستن 1% هزینه‌های خود رو برای کارهای فرهنگی، ورزشی، قرآنی و جالبه که جوانی جمعیت و ازدواج هم جزء ایناست، اینا هزینه کنن. که خب حالا هر سال این هستش، امسال خوشبختانه در جدول 12 فهرست شده. توی همین تبصره یه بند هست، بند 3 نقطه، میاد بانک مرکزی، این تبصره بانک مرکزی مکلف میشه که بانک‌ها رو بره مجبور کنه، بانک مرکزی و بودجه مکلف میکنه که اون بره بانک‌ها رو مجبور کنه که 200,000 میلیارد تومان وام به شکل‌های مختلف، انواع مختلف وام بدن، وام مرتبط با همین قانون جوانی جمعیت، وام ازدواج بگیر، وام فرزندآوری بگیر، ودیه مسکن بگیر، وام خانواده‌های پرجمعیت بگیر. که خب اینا رو حتما یادمون باشه توی لیست سوژه‌های این پادکست، قبلا تو لیست قبلی هم بوده که کلاً این وام تکلیفی و اجباری چیه، چه بلایی سر بودجه میاره، چه بلایی سر اقتصاد ایران میاره، اینا رو بعدا ما بحث خواهیم کرد. ولی به هر حال این بند اومده یه عالمه وام و اینها تسهیلات و منابع بانکی رو برده در اختیار اهداف این قانون. از این بگذریم، توی همین تبصره یه بند دیگه است، بند 4 که اون دیگه نور علی نوره، که وزارت راه و شهرسازی موظف میشه به تمام خانواده‌هایی که 4 تا فرزند زیر 20 سال دارن یه قطعه زمین رایگان بده. ولی اصلا نه معلومه، نه آیین‌نامه ایده، نه چیز. کجا بده این زمین، چی جوری بده، چند متر باشه، به کدوم، اینا اصلا هیچ، اینا بازه، مبهمه. حالا نمیخوام بدبینانه نگاه کنیم بگیم مثلا زمینه فساد رو فراهم، ولی همین ابهام میتونه یه در واقع تبعات اقتصادی، تبعات اجتماعی، تبعات سیاسی زیادی داشته باشه.
خب اینا قسمت باز ماجرا، یعنی فرصت و پنجره‌ای که گفتی. حالا برام بگو ردیف بودجه های مرتبط با جمعیت چقدره؟
ببین ما یه ردیف اصلی داریم به اسم ستاد جوانی جمعیت که امسال اومده داخل ردیف های اصلی، قبلا تو بخش متفرقه بود. دقیقاً رقمش از 8789 میلیارد تومان، تقریبا 8800 میلیارد تومان. همین ستاد تو بخش متفرقه هم یه بودجه 1000 میلیارد تومانی دیگه داره که بودجه عمرانی هستش. بجز این 1500 میلیارد تومان هم تو جدول 12 برای اقدامات فرهنگی منجر به افزایش جمعیت در دانشگاه گذاشتن، که واقعا نمیدونم چه اقداماتی میخوان تو دانشگاه انجام بدن که منجر بشه افزایش جمعیت. یه ردیف دیگه باز تو همین جدول 12 است برای وزارت ارشاد که 1100 میلیارد تومان به اسم، از رو میخونم، حمایت و پشتیبانی از مؤسسات و فعالان قرآنی، فرهنگی، هنری، خانواده و جوانی جمعیت و سایر نهادهای دینی، که اینجا اسم جوانی جمعیت اومده جزء نهادهای دینی، که حالا ارتباط وزارت ارشاد و نهادهای دینی و قرآنی با جوانی جمعیت اینم در نوع خود چالو توجهی که ما کاری بهش ندیم. به این فهرست حوزه هنری رو هم اضافه کنیم که 150 میلیارد تومان گفتن به حوزه هنری هم بدیم که بیاد فیلم‌های سینمایی فاخر و پویانمایی درست کنه در ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی و جوانی جمعیت و غیره و زالک. غیره و زالک هم از روی چیز می‌خونم،
واقعا نوشتم غیره و زالک،
غیر از زالک هم داره، من اینا رو دارم از رو گیومه میخونم آفرد.
خب به جز این بازم هست؟
بله قربان، خیلی هست. 1100 میلیارد دیگه هم وزارت بهداشت میگیره برای اونم ترویج جوانی جمعیت در دانشگاه علوم پزشکی، این منجر به جوانی جمعیت. یه بار دیگه هم خود ستاد جوانی جمعیت یه 1700 میلیارد تومان دیگه هم داره به تو همین جدول 12 که عنوانش از ترویج فرهنگ و فرزندآوری و اقدامات مؤثر در راستای جوانی. خب شما ماشین حساب داشتی میزدی کردی حساب کردی چقدر شد جمع اینا؟
15,339 میلیارد تومان.
بله که خیلی عدد بزرگی، یعنی با هر مقیاسی ما بخوایم حساب کنیم خیلی عدد بزرگی. ببین ما نمیدونیم از اون پنجره‌ای که اولش گفتیم چقدر استفاده میشه، اما خب یه گزارشی از خود رادیو فردا هم کار کرده، بررسی کرده بودجه سال 1402 رو، اونجا حساب کرده میگه 51,000 میلیارد تومان پنجره‌ای که برای پروژه جمعیت در سال 1402 باز شده. و خیلی خیلی جالبه که این پنجره که باز شده هیچ خروجی خاصی هم نداشت.
دقیقاً توضیح میدی یعنی چی که خروجی نداره؟
یعنی به اهدافی که قرار بوده برسه نرسیده. یه تناقض آشکار شما میبینی. آمار رسمی مال ثبت احواله تو سال 1402 که اینقدر هزینه شده برای جوانی جمعیت، افزایش زاد و ولد، قانون فلان و اینها، آمار تولد به پایین ترین رقم در نیم قرن گذشته میرسه. یعنی حتی از سال 1348 تعداد تولدها کمتره. از اون طرف بالاترین آمار مرگ و میر ثبت میشه، البته بجز دو سال کرونا سال 99400 خب اون آمار بالاتر بود. آمار طلاق بالای 200,000 تا بوده که بعد از در واقع دو سال قبلش بالاترین رکورد تاریخی، یعنی سومین رکورده. و از اون طرف آمار ازدواج هم به پایین ترین حد رسیده، که یعنی همه آیتم‌های مؤثر، حالا ما دسترسی به دیتاها و داده‌های قطعی درباره مهاجرت نداریم، ولی همه عوامل مؤثر در افزایش جمعیت روند عکسش رو داشتن. به خیلی عدد عجیب غریبی سال 1402 نسبت ازدواج و طلاق، ببین به این عدد به ازای هر 2/14 ازدواج یک طلاق توی ثبت احوال ثبت شده که خیلی نسبت بزرگه. قبلا چند سال پیش که همه اظهار نگرانی می‌کردن جامعه شناسا همه اینا، این نسبت 1:3 بود که الان داره هر سال نسبت داره بزرگتر میشه و امسال میبینیم که به 1:2 واقعا نزدیک شده. یعنی خیلی عدد عجیب غریبیه.
در واقع آدم سوال میکنه اگه این پول هزینه نمیشد مثلا اون 51,000 میلیارد تومان، خب باز هم همین اتفاق میافتاد، پول میتونست خرج این موضوعی بشه که صرف نظر از اولویتش با پول حل بشه.
ببین همینطوری که میگی، اما به نظرم این مسئله اولویت هم که گفتی مسئله مهمیه. خب ما داریم چون بودجه اصلا بحثش اولویته، بودجه میاد درباره این صحبت میکنه که چه مسائلی در جامعه مهم اولویت داره و منابع کشور باید چه جوری بین این مسائل مهم و اولویت دار توزیع بشه. ما داریم درباره ایران صحبت میکنیم، کشوری که با یک سلسله بحرانهای فزاینده زیست محیطی داره دست و پنجه نرم میکنه. یعنی چی؟ یعنی بحث زلزله رو داره، بحث رویدادهای شدید آب و هوایی رو داره که اصلا به خاطر تغییرات اقلیمی تشدید هم شده، سیل، خشکسالی، رانش زمین، فرسا، اینا رو داریم میبینیم فرونش. اما هنوز تکلیف بودجه مدیریت بحران حل نشده. یعنی چی حل نشده؟ ببین ما یه قانون مدیریت بحران داریم، سال 98 تصویب شده، 5 سال پیش یعنی هم تصویب شده هم ابلاغ شده. توی این قانون یکی از مواد مهمش ماده 16 هم اونجا به صراحت دولت موظف شده که یک فصل توی بودجه با عنوان مدیریت بحران درست کنه، به خاطر اینکه هیچ همیشه این مدیریت بحران تامین مالیش خیلی همیشه مشکل بوده. هر دفعه یه بلایی میومده، بلای طبیعی میومده، نمیدونستن کجا. این قانون اومده که این مشکل رو حل بکنه، اومده تکلیف کرده که بیاین توی بودجه این فصل رو درست کنید، که حالا همین الان چون این فصل وجود نداره، چون تکلیف بودجه مدیریت بحران مشخص نیست، هر اتفاقی که بیفته، هر سیلی که بیاد، باید برن از یه تنخواهی استفاده بکنن که قبلا توی اپیزود دوم همین پادکست دربارش مفصل حرف زدیم. در واقع گفتیم چه جوری گفتیم که این تنخواه هم به طور غیر قانونی یا فراقانونی برای کارهای دیگه هم بعضی میرن ازش استفاده، یعنی همون پولی هم که خیلی ضعیف وجود داره اونجا به شکل خیلی عجیب غریب و غیر، یعنی نمیشه غیر قابل اطمینانی اونجا وجود داره، اونم صرف کارهای دیگه ای مثل برگزاری انتخابات، پول برگزاری انتخابات هم میرن از توی اون برمیدارن.
خب بذار پس یه قسمتی از اون اپیزود دوم که در این باره حرف زدیم رو با هم گوش بدیم که یه یاداوری هم بشه.
این بودجه که برای انتخابات در نظر گرفته شده قراره که از تنخواهگردانی تامین بشه که طبق قانون برای حوادث غیر مترقبه و بلایای طبیعی در نظر گرفته شده. اما نکته اینجاست که مصادیق این حوادث غیر مترقبه که توی قانون اتفاقا به طور دقیق ذکر شده تو هیچ کدومش اصلا مسئله انتخابات نیست. بذار رو بخونم یه دقیقه این قسمت قانون رو. میگه که به دولت اجازه داده میشود به منظور پیشاگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازده تگرگ.
خب این بخشی از قسمت دوم بود. من توصیه میکنم اگه نشنیدید اپیزود دوم رو حتما یه دور گوش بدید، خیلی موضوع عجیب غریبی بود، تامین هزینه انتخابات ریاست جمهوری اخیر. برگردیم به بحث اصلی. خب ممکنه عده‌ای بگن که اولویت داره، خب بالاخره یه موضوع بحرانیه و باید بهش اهمیت داد.
ببین اینجا اتفاقا بخشی که باید تعامل بکنیم و یه ذره دقت بکنیم دربارش صحبت بکنیم. ببین در این که جمعیت ایران به سمت پیر شدن داره میره هیچ تردیدی نیست. تمام داده ها چه آمارهایی که در داخل کشور چه در خارج همه دارن این رو نشون میدن، واضح هم هست، تردیدی هم درش وجود نداره. اما نکته کسی اینه که سوالی که مطرحه اینه که اوضاع به قدری که گفته میشه آیا بحرانی هست؟ خیر، ما یه عالمه سند و مدرک داریم که ثابت میکنه بسیاری از اطلاعاتی که درباره این موضوع پخش و منتشر میشن درباره اینکه آی خیلی وضعیت بحرانی و اینها مطالب غیر علمی اقراق شده و بعضا نادرست و حالا به تعبیر فکت‌نامه شاخ دارن. ما خیلی فکت چک درباره این موضوع انجام دادیم، منتشر کردیم. مثلا میگن جمعیت ایران تا 80 سال دیگه میشه 31 میلیون. ما 4 بار اینو فکت چک کردیم، 4 بار یا 5 بار. خانم طاهره لباف گفته، زهره الهیان گفته، فرشته روح‌افزا گفته، زهرا سوارگاه. هر دفعه ما شاخدار دادیم چون هیچ برآورد جمعیتی معتبری که به روز باشه چنین چیزی رو نمیگه. یا میگن تا 30 سال دیگه جمعیت ایران 22 میلیونش سالمند خواهد بود، که این دیگه واقعا نور علی نوره. خب جمعیت سالمند که فضا که نمیاد، که همین آدمایی که الان سالمند نیستن ان شاء الله عمرشون برقرار باشه، 30 سال دیگه اینا همه میشن سالمند. خیلی حرفه که این آمار رو اشتباه بدونیم، ولی ما میبینیم که مقام ها میان مصاحبه میکنن، آدما به اسم فعال جمعیت میان مصاحبه میکنن، این آمار هم اشتباه میکنن. حالا اشتباهش به کنار، یه سوال منطقی، حالا فرضاً اینجوری هم باشه دنیا هم زاد و ولد انجام بشه، جمعیت سالمند که کم نمیشه. مثلا اگه یه روزی 20 میلیون سالمند ما داشته باشیم، قرار باشه داشته باشیم، شما 100 میلیون هم بچه به دنیا بیاری بازم فرقی نمیکنه، بازم 20 میلیون سالمند که وجود داره، مگر اینکه کار دیگه ای بخوان انجام بدن.
یه توضیح بدم، تاکید کنم ما داریم درباره برآوردهای جمعیتی صحبت میکنیم که باید با روشهای علمی انجام بشن، وگرنه آینده رو طبیعیه که کسی نمیدونه چه اتفاقی ممکنه بیفته. این خیلی موضوع مهمیه، چون ما تو فکت چکینگ میگیم پیشگویی درباره آینده، اصلا کلا موضوعاتی که در آینده قرار اتفاق بیفته قابل فکت چک نیست چون هنوز رخ نداده، ولی میشه درباره اعتبار علمی پیش بینی ها صحبت کرد. مثلا همین که شما میگی، حالا پیش بینی ها و سناریوهای جمعیتی مرکز آمار یا سازمان ملل چقدره؟ اونا چقدر برآورد میکنن این ماجرا رو؟
ببین مرکز آمار 6 تا سناریو داره که بعد از کووید، بعد از یعنی کرونا هم اینا رو بروز کرده، چون خیلی اونها تغییرات جمعیتی اونهاشون مهم بود، تقریبا همه برآورده جمعیتی تحت تاثیر قرار میگیره. ببین طبق این سناریوها تا سال 1430 مال مرکز آمار، جمعیت ایران بسته به اینکه چه تحولاتی اتفاق بیفته، بین بسته به اینکه کدوم یکی از این 6 تا سناریو محقق بشه، بین 91 تا 102 میلیون نفر خواهد بود که سناریوی منطقیش یعنی همین ادامه همین وضعیت، کاهش شیب بارداری با همین چیزی که ما الان داریم می‌بینیم، اگر این اتفاق بیفته باید انتظار میره که جمعیت ایران در سال 1430 چیزی در حدود 93 میلیون نفر باشه. توی همه این سناریوها هم رشد جمعیت دست کم تا سال 1425 ادامه داره، یعنی همچنان جمعیت ایران دست کم تا سال 1425 اضافه میشه، همینجوری اضافه میشه. اگر این سناریو تحقق پیدا بکنه، یعنی رشد جمعیت کم بشه، از اونجا به بعد جمعیت شروع میکنه به کاهش. افق پیش بینی پروژه جمعیت سازمان ملل هم یه ذره البته گسترده تره، تا 2100 میلادی رو شامل میشه، یعنی تقریبا تا 80 سال آینده. اون پیش بینی میکنه که جمعیت ایران بسته به این که چه اتفاقی بیفته، رشد جمعیت چه تغییرات منطقی داشته باشه، توی سناریوهای مختلف بین 65 تا 143 میلیون نفر باید بشه. یعنی اگر زاد و ولد کم بشه جمعیت میشه 65 میلیون، اگه همین جوری زیاد بشه از چیزی که الان هست خیلی دو برابر وضعیت فعلی بشه، ممکنه تا 143 میلیون نفر هم برسه، که خیلی عدد مورد علاقه آقای خامنه ای هم نزدیک 150 میلیون. توی همین گزارش سازمان ملل شما میبینید که وضعیت ایران، نکته اینجاست، نکته ای که ناگفته میمونه در همین مطالبی که در ایران مطرح میکنن فعالان جمعیت، اینه که وضعیت ایران به نسبت خیلی از کشورها بهتره. یعنی چی؟ یعنی الان خیلی کشورهای دیگه هستن که همین الان که ما داریم الان این پادکست رو ضبط میکنیم، نرخ باروری تو اونا خیلی از ما پایین تره. حدود 80 کشور هستن که همین الان رشد جمعیتشون از ایران کمتره. اگه همین وضعیت رو فرض کنیم بمونن، هیچ کی دیگه هیچ تغییری نکنه، تا 20 سال دیگه ایران رشد جمعیتش صفر بشه، بازم همون موقع یعنی 40 تا کشور هستن که الان رشد جمعیتشون منفیه، هر سال یعنی جمعیتشون کمتر میشه. معنیش چیه؟ ما در بدترین حالت 25 سال دیگه به حد اونا میرسیم، یعنی که 40 تا کشور دیگه هستن که شرایط بدتر از ما دارن. به اضافه اینکه خیلی کشورهای دیگه هم هستن که با وضعیت ایران دارن میان بیرون. مال فقط هم کشور غربی یا مثلا ژاپن و اینا صحبت نمی‌کنیم، تو همین همسایگی ایران، کشورهای همسایه ایران مثل ترکیه، امارات، اینا هم همشون از نظر تغییرات و الگوهای جمعیتی وضعیتشون مشابه ایران. امارات اینا که اصلا خیلی رشد جمعیتشون خیلی پایینه، کشورهای حاشیه خلیج فارس. کشوری مثل ترکیه هم خیلی شبیه ایرانه، همین الانش هم جمعیتش تقریبا اندازه ایرانه، رشد جمعیتیشو سناریو و برآوردهایی هم که میره داره همینو نشون. بنابراین وضعیت ایران در مقابل بقیه کشورها حتی در حد کشورهای همسایه به هیچ عنوان بحرانی نیست.
ولی میبینیم یه جریانی تلاش داره القا کنه که وضعیت ایران خیلی بحرانیه. این وسط هم خب رسانه‌ها و حکومت از دولت و نماینده مجلس بگیر تا حوزه‌های علمیه مدام دارن اطلاعات نادرست و اغراق شده منتشر میکنن و اطلاعاتی که به نظر میاد اصلا سازمان یافته است که همه این موضوع رو هی بخوان القا کنن که وضعیت بحرانیه.
بله سازمان یافته است به این دلیل که حجم این تولیدات زیاده، به دلیل اینکه با همدیگه هماهنگه و به دلیل اینکه شما توی بودجه میبینی که منابع مالی این کار هم از بودجه عمومی تامین میشه. هر سال 10,000 میلیارد تومان که به زحمت از فروش نفت و سرمایه ملی و اینا میشه مالیات میگیرن، اینا صرف این امور میشه و به یه نهادهایی داده میشه، در اختیار نهادهایی قرار میگیره که نهادهای عمدتاً مذهبی و تبلیغاتی هستند و اونها میان و به شکل اطلاعات نادرست، اطلاعات غلط، اخبار نگران کننده ای که یا واقعیت نداره یا اغراق شده است منتشر میکنن.
خب برای جمع‌بندی برسیم سر اول ماجرا که اصلا این بحث جمعیت از کجا اومد. فکر می‌کنم اوایل دهه 90 بود که آقای خامنه‌ای تو سخنرانیش این موضوع رو مطرح کرد که جمعیت ایران باید بشه 150 میلیون نفر.
تجربه متراکم در قانونگذاری، در اجرا، این جزء نقاط درخشان کشور، جمعیت کشور 75 میلیون. البته بنده همینجا عرض بکنم من معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم میتوانه 150 میلیون جمعیت داشته باشه. من معتقد به کثرت جمعیتم. هر اقدامی، تدبیری که میخواد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیره بعد از 150 میلیون انجام بگیره.
البته آقای خامنه ای چندین و چند بار این ادعا رو مطرح کرد، این موضوع رو مطرح کرد و بیشتر از اون بارها درباره اهمیت این که باید برن همه بچه دار بشن و اینا صحبت کرد، درباره لزوم افزایش جمعیت، درباره اینکه اصلا سیاست های کنترل جمعیت اشتباه بوده. حتی در یک اقدام بی سابقه گفت مثلا من هم تقصیر داشتم و یه در واقع گفت باید مسئولیت اشتباه رو میپذیرم و از این صحبت های اینجوری هم کرد. اما واقعیت اینه که این مسئله قبل از خامنه ای هم توی محافل خاصی مطرح شد. فکر میکنم در عرصه عمومی قبل از خامنه احمدی نژاد این رو مطرح کرده بود.
بله احمدی نژاد سال 89 بود که گفته بود شعار دو بچه کافی است یک شعار غربیه و جمعیت ایران باید بشه 150 میلیون نفر.
کاملا درسته، دقیقاً. خب میدونیم اصلا کلا این موضوع جمعیت هم برای بعضی از گروه‌ها خیلی موضوع جذابیه، مثلا گروه‌های تندرو مذهبی، مسلمان و غیر مسلمان هم کلا اینا روی تنظیم خانواده حساسن، یا مثلا میدونیم گروه‌های هوادار تئوری توته خیلی به این موضوع علاقه دارن، مثلا بارها شنیدیم مروجان تئوری توته اینو میگن که دشمنای ما مثلا آمریکا، اسرائیل اینا دارن با سرعت زاد و ولد میکنن، از اونور توته میکنن که ما عقیم بشیم، که این توته هم شکل‌های مختلف داره. یکی مثلا میاد تو تلویزیون میگه که آب میریزن تو بطری‌های پلاستیکی میدن پسرا بخورن، آلتشون کوچیک میشه، قوتشون رو از دست میدن، بچه دار نمیشن. اون یکی میگه غذای تراریخته میدن، باروری کم میشه. یکی میاد میگه توطئه میکنن، تنظیم خانواده رو میارن ایران که چی بشه، جمعیت شیعه رو کم بکنن. که خب اینا تئوری توطئه است دیگه، اینا معلوم نیست از کجا اومده، در واقع ساخته و پرداخته ذهن یه سری آدمی که دوره هم جمع شدن.
البته مسئله کاهش و پیر شدن جمعیت تئوری توطئه نیست دیگه، یه مسئله واقعیه که خب تو محافل معتبر علمی هم به عنوان یه چالش جدی داره صحبت میشه دربارش.
بله خود موضوع اینطور خیلی بحث جدی هستش که منم عرض کردم بحث جدی هست، ولی این شکلی که داره تو ایران مطرح میشه از جنس تئوری توته است و ادعای بی اساسه، وگرنه اصلا مسئله خب اینجا دست محافل علمی نیست. یعنی شما میبینی متخصصان جمعیت، اونایی که درس خوندن، اینا نشستن کنار هیچ صحبتی نمی‌کنن. در عوض یه سری آدم با سابقه های مثلا فعالیت در بسیج، مثلا سابقه بصیرت افزایی، اینا میان ستاد درست میکنن، اسمای دهان پر کنن میذارن که آدم میشنوه گول میخوره. مثلا به عنوان نمونه شما میشنوی دبیر کارگروه جمعیت کشور یا دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور هشدار داده که جمعیت مثلا رشدش منفی شده. داریم خب رسانه اینو میشنوه، خبرنگار اینو میشنوه، فکر میکنه یه نهاد تخصصی این رو اعلام کرده، به همین اعتبار خبر رو منتشر میکنه. ولی وقتی میریم دنبالش میبینیم که نه تنها خبر نادرسته، آمار نادرسته، بلکه اون دبیر کارگروه جمعیت کشورم که حالا اصلا اسمش هم آقای صالح قاسمی که خودش تو سایت خودش رو اینجوری معرفی میکنه که پژوهشگر حوزه مطالعات راهبردی تمدن نوین اسلامی، مطالعات در مورد جمعیت نداره، تحصیلات دانشگاهی ارتباط نداره، تحصیلات حوزوی داره و یه سری کتاب داره که زمینه‌شون همه مذهبی ان. حالا مذهبی و بعضن به تئوری توتم در واقع وصلن. فقط اسم کتابی که من رو سایت خود آقای قاسمی که دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیته که اصلا اسم کتاب آزمون عصر غیبت با موضوع بررسی ولایت فقیه، کتاب محبت کور بررسی پدیده غم زنی، افسانه ابولولو، جنگ جهانی امنی جمعیت با موضوع بازخواهی طرحهای نظام سلطه برای کاهش جمعیت جهان، همون تئوری توتی که عرض کردم، پرسمان توحیدی، پرسمان قرآنی، آل سیون این حالا درست امیدوارم خونه با موضوع بازخوانی تاریخچه و پیدایش و جنایت آل سعود، این کتاب ایشون، کارنامه شیطان، خاطره، مجموعه جنگ جهانی جمعیت. به هر حال منظورم اینه که این کتابایی که هستش که به هر حال اینها کتاب تخصصی نیست، یعنی به هر حال این سابقه ایشونه که دبیر یه چنین مثلا چنین جمعیتی که آدم تصور میکنه یه پایگاه تخصصیه. ایشون علاوه بر این البته فقط هم این نیست که مثلا یه کارگروهی برای خودشون درست کرده باشه و مثلا چیز داره، با نهادهای قدرت هم ارتباط داره. آقای قاسمی معاون پژوهشی نهاد نمایندگی رهبری توی دانشگاه آزادم هست، توی کلی تشکیلات دیگه هم حضور داره که ارتباط دارن با نهادهای قدرت که میتونن از اونجا، یعنی در واقع از همون جایی که دقیقاً پروژه جمعیت کلید خورده میان. ما واقعا نمیدونیم مثلا این پروژه جمعیت رو آیا امثال آقای صالح قاسمی و اینها اومدن طرحش کردن و موضوع بزرگ شده، یا اینکه نه پیگیری و اصرار شخص آقای خامنه‌ای یه روزی بالاخره فکر کرده اینجوری اومده و این باعث شده که هول و هوش این موضوع این مسئله مطرح بشه، فرقی هم نمی‌کنه. به هر حال الان یه چیزی که می‌دونیم اینه که این موضوعات، یعنی بخش عمده‌ای از فضاسازی‌هایی که انجام میشه با برای اونم با استناد به اطلاعات نادرست، اطلاعات اغراق شده، اینها در واقع پروژه‌های سیاسی هستن که در کنارش بیزینس و کسب و کارم به وجود میاد و گردش کارش هم فقط توی بودجه ملی چند ده هزار میلیارد تومانه دیگه. حالا بودجه ملی هم نیست، شما حتی تو بودجه شهرداری تهران هم برای جمعیت می‌بینی پول کنار گذاشتن. واقعا عدد رقم‌ها فراتر از این حرفاست.
البته بازم تاکید بکنم که موضوع کاهش جمعیت یا پیر شدن جمعیت، این فکر کنم دفعه سومه داریم تو این پادکست میگم که این موضوع واقعی تخصصی و جدیه که باید توی نهاد تخصصی بر اساس اولویت‌های منطقی تحلیل و بررسی بشه، براش سیاست بذارن و براش فکر بکنن. اما که تو این سطح که آلوده به سیاست مطرح میشه یه موضوع دیگه است دیگه.
قطعا همینطوری که شما میگی این مسئله خیلی کشوراست، به هر حال توی سطح دنیا داره روش مطالعه میشه. شما مجله اکونومیست ها میبینید هر هفته یه دونه مقاله، هر دو هفته یه مقاله جدی میبینید که درباره این موضوع به هر حال داره گمانه زنی میکنه آینده چجوری خواهد بود. اما چیزی که ما توی ایران داریم میبینیم میشه گفتش که وضعیت استثنایی که کم سابقه است. چیزی که ما میبینیم یه پروژه و بیزینسه که محدود به اینم نیست، یعنی فقط هم منابع مالی برای مردم بعضن باعث دردسر هم میشه. به هر حال در سالهای گذشته ما دیدیم اقداماتی به اسم جمعیت انجام میشه که سلامت عمومی رو به خطر میندازه، مثل مثلا محدودیت غربالگری با این توجیه، مثل تعطیلی خدمات به زنان در مناطق محروم، مثل تعیین جریمه. اصلا شما میدونید یکی از منابع مالی که بودجه برای پروژه جمعیت تامین میشه برای ستاد جوانی جمعیت، جریمه هایی که میذارن، یکیش مثلا جریمه ایه که برای توزیع اقلام پیشگیری از بارداری ممکنه جایی این کارو بکنن. یعنی از یه چنین در واقع دردسرهایی برای افراد به وجود میاد و اینها همه در حالی داره رخ میده که ایران مشکلات خاص خودشو داره، گرفتار یه عالمه بحران هایی هستش که بعضیش خیلی هم بحران های بزرگ اقتصادی اجتماعی و حتی بعضی بحران های سرزمینی که اصلا ظرفیت های زیستی ایران رو داره تهدید میکنه.
خب اینم از اپیزود ششم، خیلی ممنون. دوستان زیادی هم لطف داشتن برامون کامنت نوشتن، خیلی ممنونیم از محفا، تارا، میرماد، بابک، جمال، پارسا، علیرضا، احسان، ازغر، کیوان، مریم و آرش که توی کست باکس هزار داستان و فکنامه برای قسمت قبلی پیغام گذاشتن. یکی از دوستانم هفته پیش حرف زدیم زحمت کشیده یه اسپریدشیت درست کرده از چیزایی که رضا قول میده تو این پادکست که میگه مثلا این خود فلان سوژه میتونه سوژه یه اپیزود دیگه باشه، درست کرده و همه رو مرتب کرده و داره علامت میزنه کدوما انجام شد کدوما انجام نشد. خلاصه آقا رضا، شما وعده میدی برات رضا سنجم درست شده. و خیلی هم ترتمیز و خوبه.
چه اسپریدشیتی واقعا ترتمیز و خوبه. من همیشه خودم خیلی حساسم به اینکه باتون جدول مرتب و منظم باشه. خیلی خوبه 14 تا موضوع ردیف شده که یکیشو که اتفاقا آسان قطب بود داره ما یه دونهشو تحقق کامل بوده انجام دادیم. چند تاش هم البته میشه با هم ترکیب کرد. بعضیاشو در واقع ناخونکی زدیم، مثلا حوزه علمی خراسان رو من عرض کردم قصهش یه قصه ای داره، فقط ما میدونیم خیلی عجیبه. بعد یه روزنامه‌نگار پیگیر و نه بده تو ایران را بیفته بره دنبالش ببینه اصلا چه اتفاقی افتاده، کی گفته، برای چی این تفکیک به وجود اومده که حوزه های علمی کشور همشون یه سازمان دارن غیر از خراسان، که خیلی موضوع بامزه‌ای. اما چشم، حتما قول میدیم روی موضوعاتی که صحبت شده اینجا هم لیست شده حتما دنبال بکنیم تا جای ممکن و پیگیری بکنیم، تحقیق کنیم و اینجا دربارشون صحبت بکنیم.
آرش برامون نوشته که به جای 1,000,000,000 تومان از همت استفاده کنید، آدم کمتر گیج میشه.
بله درسته، به هر حال تکرار 1,000,000,000,000 و اینا خیلی احتمال گیج شدن و خطا رو بالا میبره. چش سعی میکنیم برای اعداد بزرگ حتما همین کارو بکنیم، اما این وسط با احتیاط بگم آقا فرهاد که واقعا بحث عددهای بودجه خودش یه موضوع جالبیه که میتونه سوژه یه اپیزود جدا کنه باشه.
عددهای بودجه بس دوستمون اضافه بکنه به اسپریدشیت دیگه. خب اینم از اپیزود ششم هزار داستان بودجه. خیلی ممنون که با ما همراه هستید و بسیار سپاسگزاریم که ما رو میشنوید. خوشحال میشیم که اگر این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید، که دوستان و کسانی که فکر میکنید علاقه‌مند باشن به این موضوع حتما برامون کامنت بذارید، سوژه پیشنهاد بدید، اگه چیزی سراغ دارید در بودجه که فکر میکنین میتونه سوژه خوبی باشه برای این پادکست، به سایتمون هم سر بزنید، هم به فکنامه هم رادیو فردا رو دنبال کنید، به سایت ایران بودجه هم یه سری بزنید بد نیست، آدرسش از iranbudget.org. و همین دیگه، روز و روزگارتان خوش و تا دو هفته دیگه خداحافظ.
مراقب خودتون باشید، خدا نگهدار.